هر صبحانه با خبر امروز. نخستین چالش بین‌المللی دولت ابراهیم رئیسی: به رغم تکذیب تهران و قدرت‌های غربی، شواهد دست داشتن ایران در حمله به نفتکش مرسر استریت را به شورای امنیت دادند. انتقاد از انجام 66 پرواز ورودی به مشهد در یک روز همزمان با شرایط بحرانی این کلان شهر. مقام‌های بهداشتی بار دیگر خواستار تعلیق برنامه‌های ماه محرم شدند. آخرین گزارش دولت حسن روحانی از وضعیت اقتصادی کشور: نصف شدن درآمدهای ارزی و کاهش چشمگیر درآمد سرانه ایرانیان در سال 99. و پیشروی سریع شبه نظامیان طالبان در نواحی مرزی با ایران: آمریکا و بریتانیا خواستار خروج سریع شهروندانشان از افغانستان شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه و خبر امروز یک شنبه 17 مرداد 1400. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش. در حالی که مذاکرات احیای برجام پس از 6 دور گفتگو در وین متوقف مانده و حالا باید در دولت جدید ایران دنبال شود، اولین آوردگاه ابراهیم رئیسی در صحنه بین‌المللی بر سر موضوعی دیگر است، چیزی که شاید حتی خود او و اطرافیانش هم انتظارش را نداشتند: پرونده حمله مرگبار به تانکر مرسر استریت که حالا چندین کشور از جمله بریتانیا، آمریکا و البته اسرائیل میگویند کار ایران بوده. دیپلمات‌های بریتانیایی و آمریکایی بر اساس شواهد و بقایای به دست آمده از حادثه ادعا می‌کنند که حمله با پهپادی انجام شده که تنها در ایران تولید می‌شود. از سوی دیگر اما مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن رد همه اتهامات، مدارک و مستندات ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل آنها را جعلی می‌خوانند. در میان اسرائیل از تعهدش به پاسخگویی به شیوه خود می‌گوید: آیا باید منتظر حادثه‌ای در تأسیسات، تجهیزات یا سایر منافع جمهوری اسلامی باشیم؟ آیا دولت نوپای ابراهیم رئیسی که حتی هنوز اعضایش مشخص نشدند توانایی و آمادگی برخورد با چنین چالش غیر منتظره ای را دارد؟ گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
مرسر استریت، نفتکشی با پرچم لیبریا و تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک مستقر در لندن، که 10 روز پیش در اینجا نزدیک سواحل عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفت. حادثه‌ای که به مرگ 2 خدمه بریتانیایی و رومانیایی این شناور منجر شد. حالا سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد میگوید شواهد و مدارک دخالت ایران در حمله به این نفتکش را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داده است.
ما اطمینان داریم ارزیابی ما که بر اساس جمع‌آوری بقایای به دست آمده از حمله به کشتی مرسر استریت است، نشان می‌دهد که سیستمی که برای این حمله استفاده شده همان است که در پهپاد شاهد 136 به کار رفته و این نوع پهپاد تنها در ایران ساخته می‌شود.
خانم وودوارد گفته که بریتانیا به همراه فرانسه، ایالات متحده، نروژ، ایرلند و استونی در نشست صبح جمعه شورای امنیت سازمان ملل موضوع حمله به نفتکش مرسر استریت را مطرح کردند و احتمال صدور بیانیه از سوی شورای امنیت هم در نشست هفته آینده این نهاد بین المللی در خصوص امنیت کشتیرانی مطرح خواهد شد.
بریتانیا می داند که ایران مسئول این حمله است. ما می دانیم این حمله عمدی و حساب شده بوده. هیچ توجیهی برای آنچه رخ داد وجود ندارد.
همزمان سنتکام، ستاد مرکزی نیروهای نظامی آمریکا، نتایج تحقیقات این ستاد درباره حمله به کشتی مرسر استریت را منتشر کرده. بر این اساس ایران با انجام 3 حمله پهپادی این کشتی را هدف قرار داده است. سنتکام اعلام کرده که 2 حمله پهپادی اول به کشتی در روز 7 مرداد ناموفق بوده، اما حمله سوم با پهپاد انفجاری باعث مرگ 2 خدمه کشتی شده. آزمایش‌های شیمیایی ماده به کار رفته در پهپاد انتحاری را از نوع ردکس شناخته است و سنتکام میگوید که پهپادها از تولیدات جمهوری اسلامی ایران است. دقایقی پیش از انتشار بیانیه سنتکام هم وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی ایران را عامل حمله به کشتی مرسر استریت معرفی کردند. وزیران خارجه قدرت‌های صنعتی شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ژاپن نوشتند حمله آمدانه و هدفمند و نقض آشکار قوانین و بین المللی بوده و همه شواهد به صراحت به ایران اشاره دارد. از زمان حمله به این کشتی نفتکش، مقامات جمهوری اسلامی بروز هر گونه حادثه در دریای عمان را انکار کرده بودند، امری که واکنش نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل را در پی داشت.
من الان شنیدم که ایران به شکل بزدلانه‌ای سعی می‌کند از مسئولیت خودش در قبال این حادثه شانه خالی کند و حتی حادثه را انکار کند. بنابراین من به صراحت اعلام می‌کنم حمله به کشتی کار ایران بوده. رفتارهای قلدرمآبانه ایران نه تنها برای اسرائیل خطرناک است، بلکه به منافع جهانی، آزادی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی هم آسیب می‌رساند. شواهد اطلاعاتی موجود هستند و ما انتظار داریم جامعه بین المللی برای رژیم ایران روشن کند که اشتباه بزرگی مرتکب شده. البته ما روش های خودمان را برای رساندن این پیام به ایران در اختیار داریم.
در این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هم از پاسخی مشترک به ایران خبر داده و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم این حادثه را حمله وحشیانه به کشتیرانی تجاری توصیف کرده است. با این حال ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران اتهام دست داشتن ایران در حمله به کشتی مرسر استریت را داستان سرایی و عملیات روانی عنوان کرده و اسنادی که اسرائیل و کشورهای غربی ارائه دادند را جعلی دانسته است. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه اما بدون رد اتهامات مطرح شده درباره اقدام احتمالی اسرائیل و امریکا گفته:
ما هم قدرت داریم هم اراده به کارگیر قدرتمون، حتما جواب سختی خواهیم داد.
بررسی این حمله در نشست هفته جاری شورای امنیت سازمان ملل اولین چالش بین المللی دولت ابراهیم رئیسی است. رئیس جمهوری که عزیزترین مهمانان مراسم تحلیفش سران نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی بودند. اما آیا رئیس دولت تازه جمهوری اسلامی آمادگی چنین چالش جدی را در سطح بین المللی دارد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفته که شواهد و مدارک دخالت ایران در حمله به نفتکش مرسر استریت در آبهای عمان و در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داده. در مقابل جمهوری اسلامی مدارک رو جعلی خونده. در صورت صحت ادعاها چه وضعیتی پیش بینی میشه؟
خب اگر این ادعاها مثلا در نهادی مثل شورای امنیت سازمان ملل تایید بشه، خب این خیلی جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار دشواری قرار میده و اگر یعنی قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل تایید و تصویب بشه، اونها باید سریعا اقدام جبرانی انجام بدن وگرنه میتونن برن و ایران رو دوباره در ذیل بند 7 منشور ملل متحد قرار بدن، که البته این بعید به نظر میرسه با سیاستی که روسیه تا الان داشته، ولی خب میزان دقت و قوت مدارک هم یک عاملی خواهد بود. ولی برای این مسئله به نظر میرسه که برای چه بسا بشه گفت اولین بار یا حداقل بگیم در اقدام کم سابقه برای انجام عملیات تلافی جویانه بین دولت آمریکا، دولت اسرائیل و بخشی از دولت‌های اروپایی یک توافق و همبستگی پیش اومده. این حداقل در دو دهه اخیر بی سابقه هست و مستقل از این که شورای امنیت سازمان ملل چه تصمیمی بگیره، به نظر میرسه که اقدامی در عمل انجام خواهد شد، چون به هر صورت با بیانیه هم که وزرای خارجه نشست کشورهای 7 صادر کردن و خیلی قاطعانه و سریع جمهوری اسلامی رو محکوم کردن که پشت سر حمله به اون به سر نفتکش بوده و به نظر میرسه که به حال یک اتفاق رو خواهد داد.
آقای افشاری، نکته بعدی درگیری های لفظی ایران و اسرائیل هست. اسرائیل گفته که پاسخ قریب الوقوع میدهیم و در مقابل فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم واکنش تندی نشون داده. آیا احتمال رویارویی نظامی هست، به خصوص که دولت آقای رئیسی هم روی کار اومده و کابینش هم ممکنه که امروز یا فردا معرفی بشه؟
خب این مسئله جدیدی نیست. ما الان چند سال هست که این جنگ نیابتی یا غیر مستقیم که فراتر از مثلا کارزار کلامی و روانی و یک درگیری های غیر مستقیم نظامی و یا برخوردهای راهبردی منجر شده وجود داره. الگوی رفتاری رو که ما ببینیم تا الان، و اگر بر مبنای الگوی رفتاری گذشته بخوام داوری بکنیم، احتمال این که ما با یک رویاروی نظامی مستقیم مواجه بشیم کم هست. اما در مقایسه با گذشته ما کمتر شاهد بودیم که رسما مقامات اسرائیلی بگن که ایران مورد حمله قرار خواهند داد. شاید این احتمال هم وجود داره که وضعیت عوض بشه، یعنی این انفجاری که در ناو مرسل استرید رخ داد این تغییر دهنده بازی باشه در رویاروی بین حکومت‌های ایران و اسرائیل. منتهای مراتب خب اسرائیل بارها و بارها اهداف جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه مورد حمله قرار داده، در اون حتی تلفات انسانی هم بوده، ولی جمهوری اسلامی واکنش مستقیمی انجام نداده که خیلی علنا و سریع اسرائیل مورد حمله قرار بده. برابر تشکیک وجود داره که باز این کار رو انجام بدن. اما اگر اون عملیات تلافی جیانه احتمالی اسرائیل ابعادش خیلی سنگین باشه، چه بسا اونها رو مجبور بکنه به صورت اجتناب ناپذیری واکنششون بدن. وضعیت نامعلومه، ولی در این حال دوباره سایه های یک برخورد نظامی محدود یا اینکه اون برخورد تبدیل بشه به زنجیره ای از واکنش های پیاپی که در نهایت یک جنگ گسترده در بر داشته باشه، دوباره بر آسمان سیاست ایران پدیدار شده، آسمان کشور ایران پدیدار شده. منتهای مراتب هنوز این احتمال بالایی نیست.
بسیار سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. همزمانی درگیری‌های مرزی تازه حزب الله لبنان و اسرائیل با افزایش تنش‌ها بین تهران و تل آویو به دنبال بروز حادثه مرگبار در نفتکش مرسل استریت از نگاه بسیاری از ناظران اتفاقی نیست. شاید به همین دلیل است که سعد حریری هشدار داده که نباید پای لبنان به مجادله دریایی ایران و اسرائیل کشیده شود. آیا واقعا موشک پراکنی‌های حزب الله به خاک اسرائیل به خواست تهران انجام شده؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تصاویری که حزب الله لبنان از اقدام روز جمعه‌اش در شلیک راکت به سوی اسرائیل منتشر کرد. و این پاسخ ارتش اسرائیل در گلوله باران مواضع پرتاب راکت. ارتش اسرائیل در توییتی در این باره توضیح داد:
در پاسخ به شلیک بیش از 10 راکت از لبنان به سوی اسرائیل، اقدام به بمباران محلهایی کردیم که راکت ها از آنجا شلیک شده بود. حمله ها به غیر نظامیان اسرائیلی بی پاسخ نخواهد ماند.
طی چند روز اخیر این دومین بار است که این اتفاق روی می‌دهد. حمله راکتی روز جمعه را حزب الله بر عهده گرفت، اما مسئولیت حمله دو روز پیش از آن را تاکنون کسی نپذیرفته است. اسرائیل می‌گوید در هر حال دولت لبنان مسئول است.
جدا از هویت عاملان حملات راکتی، دولت لبنان مسئول کامل هر گونه شلیک آتش از خاک این کشور به سوی اسرائیل است. ماجرا عدم کنترل حکومت لبنان بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال در خاک این کشور است. اسرائیل اما اجازه شلیک آتش از خاک لبنان به سوی حاکمیت خود به هر دلیلی که باشد را نخواهد.
رویدادی همزمان شده با تشدید تنش میان ایران و اسرائیل در پی حمله به نفتکش تحت مدیریت شرکت اسرائیلی در دریای عمان. حمله ای که آمریکا، بریتانیا و اسرائیل با وجود تکذیب تهران ایران را عامل آن می دانند و از بحث بر سر پاسخ گروهی خبر دادند. تهران هم در مقابل خط و نشان می کشد. از همین رو برخی ناظران معتقدند اقدام حزب الله ادامه همین تنش است، از جمله سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان که درباره پیامدهای آن هشدار داده.
وضعیت مرز با دشمن اسرائیلی بسیار خطرناک است و قطعنامه 1701 بیش از پیش تهدید شده است. نتیجه استفاده از جنوب به عنوان پایگاهی برای تنش‌های منطقه‌ای غیر قابل پیش‌بینی و گامی به سوی راهی است که لبنان را در تیررس جنگ‌های دیگران قرار می‌دهد. لبنان بخشی از تنش ایرانی اسرائیلی در دریای عمان نیست. حکومت با نیروهای نظامی و امنیتیش مسئولیت حمایت از شهروندان و فراهم آوردن پایه‌های حاکمیت را بر عهده دارد.
تنشی که اختلاف‌های طایفه‌ای را هم در لبنان زنده کرده است. اهالی شهرک شویا در جنوب لبنان که در روزی هستند، نیروهای حزب الله را که قصد پرتاب راکت از منطقه‌شان را به سوی اسرائیل داشتند، بیرون راندند. آنها از این اقدام ابراز نگرانی می‌کنند.
نحن صراحه ما قلنا ذنب يعني باللي عم يصير.
ما در اتفاقی که داره میفته تقصیری نداریم. نمی‌دونیم به کجا می‌خوام برسن، اما اتفاق ترسناکیه. اصلاً بازی نیست. ما جنگ نمی‌خوایم. کسی آماده این جنگ نیست. هنوز نرسیدیم یکم بعد از جنگ قبلی نفس بکشیم. باز باید هر چند وقت یک بار همچین اتفاقی بیفته. به خدا حرام کاری که دارن میکنن. ما رو یکم به حال خودمون رها کنند.
من بدنا نجه و کل فتره بعد فتره هیک که دربه.
در مقابل نیروهای حزب الله مانع از کار کشاورزان در روزی منطقه شدند با این شعار که حزب الله شریف تر از شماست. گزارش های حکایت از آن دارد که ارتش لبنان در منطقه حاضر شده و کنترل اوضاع را در دست گرفته است. اسرائیل رسما در سازمان ملل و شورای امنیت از لبنان شکایت کرده است. اوضاع اینا آرام که چشم‌اندازی برای تغییر سریعش وجود ندارد. یا جزایری، رادیو فردا.
همزمان با ادامه بحران جدی همه‌گیری کرونا در ایران و ثبت نزدیک به 400 قربانی دیگر در یک شبانه روز، جمعی از مقام‌های بهداشتی و درمانی بار دیگر خواستار تعطیلی دو هفته‌ای کشور و پرهیز از صدور مجوز مراسم عزاداری در ماه‌های محرم و صفر شدند. در همین حال گسترش بازار سیاه داروهای همچون رمدسیویر هم به شرایط بحرانی کشور دامن زده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
در حالی که شیوع سویه دلتا در ایران همچنان روند افزایشی دارد، اینجا در محوطه طبیعی چشم علی در شهر ری روز جمعه مانند سالهای گذشته سنت قالی‌شویی و آبتنی برگزار شد. مسئولین ایران بارها رفتارهای اینچنینی شهروندان را به عنوان بزرگترین عامل شیوع کرونا در این کشور معرفی کردند، اما همزمان در بعضی از مراسم و اجتماعات رسمی حکومتی مانند مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی خبری از رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست. حضور افرادی مانند احمد جنتی در دیدارهای رسمی برای برخی شهروندان ایرانی این شک را به وجود آورده که علارغم ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی از طرف رهبر جمهوری اسلامی، مقامات حکومت ایران خود از این واکسن‌ها استفاده کردند. واکنشی که نمود بی‌اعتمادی بسیاری از شهروندان ایرانی به حکومت است. در هفته‌های گذشته شیوع سویه دلتا از سمت مرزهای شرقی و جنوبی ایران به کل کشور نفس کادر درمانی را بریده است. در شرایطی که کارشناسان معتقدند خیز اخیر شیوع کرونا هنوز به نقطه اوجش نرسیده، تعداد زیادی از بیمارستان‌ها با کمبود تخت و تجهیزات اولیه درمانی مانند اکسیژن و سرم دست و پنجه نرم می‌کنند.
این صدای بزرگترین خط تولید داروی ضد کرونا در ایرانه.
با وجود تبلیغات گسترده از سوی رسانه‌های وابسته به حکومت درباره فراهم و در دسترس بودن برخی از داروها، گزارش‌ها از ایران حاکی است که داروهای مانند رمدسیویر در این کشور کمیاب است و در برخی از داروخانه‌ها متقاضیان به خرده فروشان ارجاع داده و ناچار به پرداخت مبالغی چندین برابر قیمت مصوب می‌شوند. مسئله‌ای که مسعود مردانی متخصص بیماری‌های عفونی در یک برنامه رادیویی تایید کرد.
یکی از بیمارانی که واقعا اورژانسی نیاز داشت نوشتم، بعد داروخانه‌های متعددی رو بررفت و نبود، بعد آمد خودش گفت یکی منو کشیده کنار، گفته دوتا چینیشو من دارم. حالا خیلی جالبه که مثلا آمریکایی داره، چینی داره، ایرانی داره فلان، ولی مزید بر اون حتی آدمایی داریم که 60 تا 70 میلیون تومان میدن و رمدسیویر آمریکاییشو میگیرن.
هادی احمدی عضو شورای عالی داروخانه‌های کشور چند روز پیش دلیل وجود بازار سیاه برای رمدسیویر را نشت این دارو از داروخانه‌های هلال احمر و دانشگاهی عنوان کرده بود. با نزدیک شدن به ایام عزاداری ماه محرم، بسیاری برای کاستن از تعداد مراجعین کرونایی به بیمارستان‌ها پیشنهاد تعطیلی کامل شهرها را به قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کردند، اما با مخالفت این سازمان روبرو شدند. علیرضا صداقت رئیس بخش آی سی یو کرونا بیمارستان امام رضا مشهد اخیراً در مصاحبه‌ای عامل مرگ و میر ناشی از کرونا در هفته‌های اخیر را برگزاری مراسم اعیاد قربان و قدیر در این شهر عنوان کرد. سال گذشته هم با برگزاری مراسم عزاداری محرم در بعضی از استانها ایران شاهد خیز دوباره کرونا بود. در این میان ورود 66 پرواز به مشهد تنها در روز جمعه صدای اعتراض بسیاری از کارشناسان و شهروندان عادی را بلند کرده. برخی روزنامه‌های ایران وضعیت کنونی شیوع کرونا را به فاجعه تشبیه کردند. روزنامه ستاره صبح دیروز در مقاله ای عنوان کرد که در هر 2.5 ثانیه یک نفر مبتلا و هر 4 دقیقه یک نفر در ایران فوت می کند. با تأکید مکرر سازمان تبلیغات اسلامی در هفته های گذشته بر برگزاری مراسم عزاداری، بسیاری هفته های تاریکی را برای ایران پیش بینی می کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
انتشار گزارش درباره وضعیت اقتصادی کشور از سوی محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی، حاکی از کاهش شدید درآمد سرانه و نصف شدن درآمدهای ارزی ایران در سال 1399 است. این گزارش در حالی منتشر شده که دولت حسن روحانی طی چند سال اخیر گزارش جامع و یکپارچه‌ای از وضعیت ارزی و بودجه کشور ارائه نمی‌داد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
آقای روحانی، آقای قالیباف، مردم مچاله شدند، مردم گلایه دارند، بشنوید صدای گلایه های این ملت رو.
کدام گوش بدهکار صدای این مردم است؟
خدای خودت کمکم کن، ای خدا.
دلم درد میکنه اینجا مونده، سر نداشتن پول کاپشن میخواست بچه. داغش مونده تو دلم، زدم تو گوشش برای کاپشه، دلم میسوزه.
گسترش فقر و بیکاری در ایران، این چکیده آخرین گزارش معاون اقتصادی حسن روحانی است از سال 1399. اقتصادی که رئیس جمهوری دولت تدبیر و امید تا آخرین روزهای ریاستش از آن دفاع کرد و حتی آن را از اقتصاد آلمان بهتر میدانست.
ما حتی امیدواریم که بدون نفت ما یا حتی با نفت ما تا پایان سال احتمالاً یا مثبت بشه یا اگرم منفی بشه خیلی پایین‌تر از این رقم‌هایی است که الان برای آلمان اعلام شده.
اما محمد نهاوندیان، معاون اقتصادیش، در آخرین گزارش از کوچک شدن سفره مردم و بزرگ شدن عدد تورم گفت، از نصف شدن درآمدهای ارزی در سال 1399، از میزان صادرات نفت در سال گذشته که کمی بیش از 18 میلیارد دلار بوده و قبل از تحریم‌های آمریکا بالای 60 میلیارد دلار بوده است. آمار و ارقام او از کاهش درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال 99 می‌گوید، از نابود شدن بیش از 1 میلیون شغل در ایران، از گسترش فقر و بیکاری در دولت مرد کلیددار.
ببین الان ثانیه‌ای مملکت ما.
آرزو همه چی مونده تو دلمون.
چی گوش میده؟ آقا نه بلش کن.
تمام دست بالایی‌هاست.
مردم عادی فقط فشار روشونه.
چرا؟
میگن ما همه کمک میکنیم فلان، کو کمک؟
این مملکت تا روزی که اقتصادش دولتیه هیچیش درست نمیشه.
همه چیز گران میشود و مردم هر روز فقیرتر میشوند و چاره‌ای ندارند جز زدن از همه چیز، حتی نان شب.
ما کسایی را داریم که واسه یه تکه نون میان همینجا نون وای تکه نون نمیتونه همین نون را گیر بیارن، همین نون یه نون میاد وام میگیرن، قرض میگیرن میرن.
گزارش‌های دولتی میگوید بعد از گران شدن نان، فروش نانوایی ها 30% کاهش داشته.
واقعا حیف میاد از این مردم که به دردشون نرسن، واقعا این مردم لایق خیلی بهترین ها هستن، واقعا ارزش خیلی چیزای بیشتری رو دارن.
مصرف گوشت قرمز هم در ایران نصف شده، حالا ایرانی ها سالانه فقط 500,000 تن گوشت میخورند.
متاسفانه چون مردم نجیبی داره این مملکت و هیچ کسی چی نمیگه این پیش میره، چون اصلا هیچ راه مقابله‌ای وجود نداره.
آخرین آمارهای دولت حسن روحانی از اوضاع اقتصادی بقرنج در ایران میگوید، از مردمی که روی گنج نشستند و در رنج به سر میبرند، از بیکاری تا فقر، از نداری تا مرگی تدریجی.
حالا روزی می نکرد چشم ها بذارم رو هم بمیرم مسئوله مملکت نبینم.
رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، معاون اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران با انتشار گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور طی 8 سال گذشته از نصف شدن درآمدهای ارزی در سال 99 و کاهش میانگین درآمد سرانه به قیمت ثابت از 6.1 میلیون تومان در سال به حدود 4.9 میلیون تومان خبر میدهد. برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان واسه دانشگاه سوئد. آقای علوی، چقدر این آمار دقیق، معتبر و گویا؟
خب البته این آمار از سوی مراکز رسمی آمار اقتصادی منتشر نشده، مثل بانک مرکزی یا فرضاً مرکز آمار ایران، و به چند متغیر و شاخص اکتفا کرده و همچنین اگر بخوایم مقداری نقادانه بپردازیم بهش، به هر حال اون تصویر شامل و جامعی رو از اقتصاد ایران در این 8 سال نشون نمیده. یک جاهاییش هم البته نمیخواند با سایر گزارش های مثل فرضاً مرکز پژوهش های مجلس، بنابراین ابهام و تردید وجود داره در مورد دقت، شمول و حتی وثوق اون. و برای مثال مرکز پژوهش های مجلس گفته بود تا سال 98 درآمد سرانه مردم ایران حدود 1/3 کاهش پیدا کرده بود، در خوشبین‌ترین حالت این گزارش میگوید 20%. خب این تفاوت زیادی است. اما از سوی دیگه وقتی ما بر میانگین به اصطلاح درآمد سرانه متمرکز میشیم، باید بیاد بیاریم که اقشار گوناگون، دهک‌های مختلف به یکسان مشمول این حکم نمیشن. یعنی چی؟ یعنی خب برخی از لایه‌های اجتماعی اقشار گوناگون هستن که درآمدشون نه تنها کاهش پیدا نکرده به این شکل، بلکه افزایش پیدا کرده. به نظر میاد که به هر حال این گزارش، این به اصطلاح اطلاعاتی که منتشر شده، چندان بازگو کننده واقعیت‌های زندگی اون گونه که مردم تجربهش میکنن یا اکثریت تجربهش میکنن نیست.
آیا علوی، این کاهش بیش از 1 میلیون تومانی میانگین درآمد سرانه به قیمت ثابت در سال گذشته نسبت به 8 سال قبل به لحاظ اقتصادی چه معنایی داره؟
معناش اینه که قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و ما وقتی از قدرت خرید خانوار صحبت میکنیم، به این معنیه که کیفیت زندگی آمده پایین و این پیامدش این خواهد بود که تأثیرگذاری فرد و خانواده بر زندگی اجتماعیش محدودتر خواهد شد. منزلت اجتماعیش رو در یه جامعه طبقاتی مثل ایران از دست میده، فقیرتر میشه و البته تأثیرگذاریش بر آیندهش کم میشه، چشمانداز آیندهش تاریک میشه. بالفرض نمیتونه در مورد آموزش فرزندانش این خانواده در آینده تصمیم بگیره. تنگناهای زندگی و تنگدستی بر اون حاکم میشه و اون اختیار و آزادی که مشخصه و معیزه یک انسان رو ازش میگیره و محدودش میکنه. در عرصه بین‌المللی هم همینجور. مثلا تصور کنید کشورهای نفتخیز حاشیه ایران همه سالی 3 تا حتی 5% درآمد سرانه‌شون رفته بالا، حال اینکه یک ایران ایرانی این درآمد کاهش داره. خب این اون منزلت این فرد ایرانی در مقابل اونها و تاثیرگذاریش رو البته کاهش میده و حتی باعث میشه که سرمایه گذاران بین المللی هم ترغیب بشن که در ایران سرمایه گذاری نکنن. چرا؟ برای اینکه هیچ سرمایه گذار بین المللی حاضر نیست در کشور فقیری که فرضاً قدرت خرید خانوار در اون پایینه بیا سرمایه گذاری کنه. بنابراین متغیرهای بسیاری از این موضوع تأثیر میپذیره و اون به اصطلاح آینده رو تیره و تار میکنه.
آقای علوی، گفته شده که امروز یک شنبه به احتمال قوی آقای رئیسی کابینه خودش رو معرفی میکنه. آیا دولت آینده میتونه در کوتاه مدت قدرت خرید خانوارها رو به 8 سال قبل برگردونه؟
خب تصور بکنیم که هر سال تو بهترین حالت 2% یا 3% قدرت خرید خانوار درآمدش بره بالا. چند سال طول میکشه تا این کاهش درآمد سرانه به هر حال ترمیم بشه؟ سالهای درازی طول میکشه تا تازه برگرده این اقتصاد خانواده به 8 سال گذشته، حال اینکه کشورهای دیگه به سرعت دارن جلو میرن. افسون بریم بیاریم که ایران الان در چنبره کرونا، در چنبره تحریم ها، ناکارآمدی، فساد هست قرار داره و بنابراین اون شرط لازم برای خروج از این فرایند در اختیار حاکمیت نیست، حالا چه برسه به دولت. و افسون بریم بیاد بیاریم که رشد اقتصادی در ایران که پایه و مایه درآمد سرانه در ایران هست، در این 40 ساله دائما در نوسان بوده، بالا و پایین رفته و با هر تنش داخلی و بین المللی دچار اختلال شده. و با توجه به اینکه حاکمیت الان در تنش هست، هم در جامعه جهانی هر منطقه‌ای، به نظر نمیاد که این عدم اطمینان و اون نبود امکانات و اون تنگناهای اقتصادی موجب بشه که به هر حال این بتونه که مسیر اقتصادی درستی رو بپیماید و البته درآمد سرانه بالا بره.
ممنونم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. به دنبال سقوط شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز افغانستان، به دست طالبان، حالا برخی گزارش ها از افتادن کنترل مرکز ولایت شمالی جوزجان به دست این گروه شبه نظامی حکایت دارند. با ادامه پیشروی سریع شبه نظامیان طالبان در گوشه و کنار افغانستان، آمریکا از شهروندانش خواسته این کشور را ترک کنند. بریتانیا هم از اعطای روادید به همکاران افغان رسانه‌های بریتانیایی خبر داده. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
سقوط دومین مرکز ولایت افغانستان در کمتر از 24 ساعت به دست گروه طالبان. گزارش ها از عقب نشینی نیروهای ارتش ملی از شهر شبرقان، مرکز جوزجان، در نزدیکی مرز ترکمنستان حکایت دارد. گروه طالبان هم اعلام کرده که کنترل کامل این شهر استراتژیک را در دست گرفته، پیروزی که حالا روحیه جنگجویان طالبان را دوچندان کرده و در مقابل به نگرانی شهروندان در دیگر نقاط کشور دامن زده.
نه تنها زرنج و نیمروز و ایجاد در خطر است، بلکه تمام سمت شمال مثلا مزار، جوزجان، تخار، قندوز، بغلان و پلخمری تمامی از یاد یک محاصره قرار دارم.
خانم‌ها بیشتر از هر کس دیگری قربانی جنگ شده نمیشه، خصوصا دستاوردها. ما نگرانی داریم در قسمت دستاوردهایی که در 20 سال اخیر داشتیم. ما خانم‌های زیادی در ادارات تولیتی داشتیم، در ادارات خصوصی داشتیم که کار میکنن، امروز اونها توصیله نمیکنن از خانه‌های خود بیرون شون.
ولایت جوزجان پایگاه مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان و از جنگسالاران قدیمی و قدرتمند این کشور است، فردی که نقش پررنگی در مبارزه با گروه طالبان در دهه 90 میلادی داشته. آقای دوستم روز شنبه در کاخ ریاست جمهوری افغانستان با محمد اشرف غنی دیدار کرد و خواستار اتحاد همه نیروهای این کشور برای مبارزه با طالبان شد. با پیشروی طالبان در مناطق مرزی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان رزمایش مشترک برگزار کردند. نگرانی ها از بی‌ثباتی در مرزهای افغانستان دامن ایران را هم گرفته. با سقوط زرنج، مرکز ولایت نیمروز در مرز ایران در روز جمعه، مردم جنگ زده این منطقه گریخته و به مناطق مرزی ایران پناه آوردند. مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که در پی حمله طالبان به زرنج، مرز دو کشور در محدوده منطقه میلک سیستان بسته شده است. نماینده سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داده که کشیده شدن نبردها به شهرهای بزرگ فاجعه انسانی را در پی خواهد داشت.
حمله به مناطق شهری باعث می شود غیر نظامیان صدمه زیادی ببینند. به نظر می آید تهدید مناطق مسکونی بزرگ استراتژی طالبان باشد و صدمه دیدن غیر نظامیان برای این گروه اهمیتی ندارد. ارتش افغانستان هم مشغول دفاع از این شهرها هستند، اما غیر نظامیان در میان این درگیری ها آسیب خواهند دید.
بر اساس برآورد سازمان ملل در 6 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 5000 غیر نظامی در درگیری‌های افغانستان کشته و یا زخمی شدند، آماری که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن نزدیک به 50% افزایش پیدا کرده. به موازات پیشروی‌های طالبان، این گروه بر شدت ترورهای مقام‌های دولتی افزوده است. روز جمعه دواخان مینپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های افغانستان، در کابل به دست طالبان کشته شد. افزایش خشونت‌ها حالا فشارها را بر محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری و دیگر اعضای دولت افغانستان افزایش داده. سقوط 2 شهر استراتژیک افغانستان به دست طالبان حالا امیدها را نسبت به برقراری صلح کاهش داده و بیم آن می‌رود که یک جنگ داخلی طولانی دیگر دامن این کشور را بگیرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب، پایان کار کاروان ایران در المپیک توکیو با 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز. برای گفتگو مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، دیروز روز آخر مسابقات کاروان ایران و 1 طلا در کاراته.
درود مهدی جان. سرشاد گنگزاده پایان المپیک توکیو رو برای کاروان ایران با طلا رقم زد. طلایی بسیار پرماجرا از کسب سهمیه که 2 سال طول کشید، 21 تورنمنت رقیب داخلی هر 2 سهمیه گرفتن، ولی وزن المپیکی یکی بود طبق رنکینگ. سجاد رفت المپیک با دست شکسته، انگشت مصدوم. در نهایت با رقابت‌های بسیار مقتدرانه و جذاب به فینال رسید. در فینال هم ضربه خطای کاراتکای عربستانی که قبلا با هم بارها مبارزه کردن برد و باخت شدن با هم دیگه، باعث شد که مطابق مقررات تانسوکو بشه و مدال طلا به سجاد گنجزاده رسید تا تیم ملی ایران با 3 طلا، در واقع کاروان ورزش ایران، 3 طلایی بشه. در کاراته حمیده عباس‌علی هم بود که او هم از قضا به شدت مصدوم شد. زانویی که جراحی کرده بود دوباره مصدوم شد، در حالی که حمیده هم میتونست در این مسابقات مدال بیاره. ولی به هر حال این اولین مدال کاراته ایران در تاریخ المپیک است و چه بسا آخرینشون، این اولین و احتمالاً آخرین دوره ایه که کاراته در جدول بازی‌های المپیک قرار میگیره. پیش از این ما در رشته کاراته خب طبیعتاً مدال نداشتیم، از این لحاظ هم سجاد گنجزاده تاریخ ساز شد.
به حمیده عباس‌علی هم اشاره کردی مهدی، حریف مصری که خانم عباس‌علی شکستش داد طلا گرفت.
بله، به خاطر همین اصلا مسابقات رو گروهی کردن، چون در کاراته مدام این قهرمانان با هم برد و باخت میشن، 2 گروه کردن که همه با هم مسابقه بدن، حقی از کسی با 1 شکست ضایع نشه و اونی که عمل کرده بهتری داره بتونه صعود کنه. ما دیدیم مثلا نماینده ایران و عربستان در گروه مساوی شدن، ولی در نهایت باز هر 2 رسیدن به فینال.
و مهدی، دیروز ما پیش کشتیگیری نداشتیم در جدول مسابقات.
بسیار تاسف‌آوره دیگه که در روز پایانی مسابقات کشتی ایران نماینده‌ای نداشته باشه. خیلی دور از انتظاره و خیلی عجیبه که 4 کشتیگیر 97 کیلویی ایران داشته باشه در تراز جهانی، ولی در نهایت فقط 1 دور نمایندهش در المپیک کشتی بگیره. این مسئله‌ایه که باید کادر فنی تیم دربارش توضیح بده. انتقادات هم مدام داره مطرح میشه و عمدتاً به حق هم هستش. و در نهایت فینال همیشه جذاب کایل اسنایدر آمریکایی با رشید سعداللایف از روسیه که باز هم سعداللایف تونست ببره و 2 طلای المپیکش رو گرفت. او به هر حال الان جزو نخبگان تاریخ کشتی محسوب میشه از بابت عملکرد فوق‌العاده درخشان و متوالیش در رقابت‌های جهانی المپیک.
و مهدی، بازی‌ها برای ایران با 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز به پایان رسید و 1 مدال از المپیک ریو کمتر گرفتیم.
سوای کمتر بودن مدال‌ها، خب تکواندوی ایران که جزو رشته‌های مدال‌آور بود افول داشت، وزنه‌برداری دچار افول شد، کشتی آزاد طلا نگرفت، کشتی فرنگی عملکردش بهتر بود، ولی مجموع آنچه که نصیب کاروان ما شد، اونچه که هر ورزشکار و مربی و مسئولی تا وارد دهکده میشه متوجه میشه، وارد سالن رقابت ها میشه میفهمه، اینه که ما از قافله ورزش دنیا عقبیم، ولی با ستاره هامون با نخبه هامون در رشته های عمدتاً قدرتی مثل کشتی و وزنه‌برداری و کاراته که مبارزه‌ایه، در این رشته ها ورزش ایران آبروداری میکنه. ولی نباید
المپیک لندن یک استثناء بود که 13 مدال گرفتیم و 12ام شدیم،
با این توضیح که بخشی از این مدال های المپیک لندن بعد از 4-5 سال با تجهیزات لابراتوارها پس گرفتن مدال های رقبا نصیب ایران شد، یعنی در لحظه این اتفاق نیفتاد.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی که به تازگی اخباری حاکی از تلاش جمهوری اسلامی برای ربودنش هم منتشر شد، مجموعه مستندهای کوتاهی تهیه کرده با عنوان دادخواهی درباره قربانیان اعتراضات آبان 98 و استمرار تلاش دادخواهانه مادران و سایر بستگان این قربانیان. در برنامه امروز صبحانه با خبر قسمتی دیگری از این مجموعه رو می‌بینیم که اختصاص داره به مهرداد مهین‌فر.
به کدوم این گناه بچه منو کشتن؟
مهرداد معین‌فر تنها پسر خانوادهش بود، چشم و چراغ مادر، پدر و تنها خواهرش. جوان 32 ساله، باهوش، تحصیل کرده و عاشق زندگی. مهرداد فارغ التحصیل شیمی، کارمند داروخانه و مشاور پوست بود. این آخرین فیلم مهرداد است، درست 2 ساعت قبل از کشته شدنش.
تیری که خورده بود به قلبش باعث شده بود ریه و قلب رگ و ریهش پاره بشه و این طرف سمت راستش هم یه خراش داشت و باباتم هم زده بودن، این ور سرش شکسته بود، این طرف صورتش کبود بود.
مهرداد معترض بود، معترض به فقر، ظلم و فساد و گرانی، اما سرکوب‌های آبان 98 صدای اعتراض او را هم در گلو خاموش کرد و خانواده‌اش را برای همیشه داغدار.
سوزانی که تو را فرستادی جگرش مثل جگر من بسوزانی که تو را فرستاد دلخواه جگرش بسوزانی که تو را با آرزوات و امیدات کشت فرستادی دلخواه مامانا روز مرگم خاک را باور کنید، روی قبرم لاله را پرپر کنید، خانه را بحر نیلوفر کنید، پیکرم پر در شبنم کنید، روز مرگم دوست را دعوت کنید، بعد مرگم خنده را سر کنید، رفتنم را ای دوست باور کنید. نهدارم
مهرداد روز 26 آبان 98، دومین روز از اعتراضات سراسری در ایران، به معترضان پیوست، اما نیروهای امنیتی ایران جوابش را با گلوله دادند. گلوله‌ای که سینه‌اش را شکافت و قلبش را سوراخ کرد. مهرداد برای زندگی بهتر به خیابان رفته بود، اما هرگز به خانه برنگشت.
مستقیم ببرین امامزاده. من تو امامزاده مهدادم صورتشه فقط که همه جاشم بوسیدم، اونجا مهدادو دیدم. ولی پدرش که دیده بود، دامادمون که دیده بود، قلبش تیر خورده بود و علاقه زیادی به انگشتر داشت و این هم جعبه ست انگشتراش هستش. با هر لباسی انگشتراش رو ست میکرد. تیشرت های باشگاه مهدادم میبینی بچم چقدر شاد بود، پر انرژی، شاد، خوشحال، سرشار از انرژی.
خانواده مهرداد میگویند از همان لحظه کشته شدنش جو امنیتی حاکم شد. مادر مهرداد میگوید که دادخواه است و تا روزی که زنده است ساکت نخواهد شد.
چجوری زدن؟ چی کشی؟ چی میخواست بگی برای آخرین بار؟ چی تو دلش بود؟ چی تو فکرش بود؟ نمیدونم کی بچه ما رسون بیمارستان. نمیدونم، همش اینا رو با خودم میگم. میگم مهدادم کاش یکی بود بچه ما میدید. میدید که چه سر چه مسر بچه چی کشید، چقدر زش کشید بچه. نمیدونم. شنبه 26 آبان خیابون چی کار میکرد؟ میگم خب معترض بود دیگه، رفته بود خیابون. میگه معترض به چی؟ میگم به ظلم، به ستم، به گرونی. یک شب بنزین سه برابر گرون شد. گفت آره معترض حقشونه، حقشونه. گفتم آره دیدم، معترض حقمونه، حق همه مردمه. ولی با گلوله جوابشون رو دادیم. مهداد من با هزاران مهداد معترض رفتن تو خیابون و با گلوله جوابش ندارید، یا زدید مغزشون یا قلبشون.
من دو سال شهریار نرفتم، البته خیابون ولی هست اصلا نرفتم، نه من، نه خواهرش، نه پدرش. هیچ کدوم از ما نمیتونیم، پامون نمیاد اونجا بریم.
تمام امید آرزو همون رو با خاک گلستان کردم. من اینو میخوام به من جواب بدن که چرا با گلوله پسر منو کشتن؟ چرا با گلوله زدن قلب پسر من؟ چرا بیگناه کشتن؟ به کدامین گناه کشتن مهداد منو؟ من به خاطر این دادخواهم و تا آخرین نفسم دادخواهش هستم و میمونم.
یه یک شرکت بازیافت در روسیه با برگزاری یک نمایشگاه داستان زباله ها را از لحظه ورود به سطل زباله تا تبدیل شدن به یک وسیله جدید روایت میکند. این شرکت همچنین با نمایش دادن امکان دفن زباله ها قصد دارد به مردم نشان دهد در صورت تفکیک نکردن و بازیافت نشدن زباله ها آینده‌ای نچندان خوشایند در انتظار زمین و زندگی آنهاست. این نمایشگاه با نشان دادن وسیله‌های متنوعی که می‌تواند زباله‌ها ساخت و همینطور امکان تبدیل مکان‌های دفن زباله به مراکز تفریحی، هم مردم و هم صاحبین کارخانه‌ها و دیگر مراکز صنعتی را به بازیافت تشویق می‌کند. سری بزنیم به این نمایشگاه.
چه کسی فکر میکرد سطل‌های بازیافت زباله برای بازدید کنندگان یک موزه چنین جذابیتی داشته باشد؟ این سطل‌های رنگارنگ بازیافت اولین چیزی است که به استقبال بازدید کنندگان می‌رود. اینجا در سن پترزبورگ روسیه یک شرکت بازیافت زباله با افتتاح این موزه به مردم نشان می‌دهد در صورت تفکیک نکردن و بازیافت نشدن زباله‌ها چه آینده‌ای در انتظار زمین و زندگی آنهاست. این نمایشگاه داستان زباله‌ها و آنچه پس از جمع‌آوری‌شان اتفاق می‌افتد را روایت می‌کند. بازدیدکنندگان مراحل مختلف چرخه فناوری مدیریت پسماند را با قدم زدن در بخش‌های مختلف از نزدیک می‌بینند. از لحظه ورود به سطل آشغال تا تبدیل آن به محصولی دیگر. با این حال مقدار زیادی از زباله‌ها به محل دفن زباله‌ها می‌روند. یک بخش از سالن موزه با چیدمان‌هایی که محل دفن زباله‌های واقعی را بازسازی می‌کنند، سرنوشت آنها را در این مکان نمایش می‌دهد.
هدف پروژه ما در کل یه چیز خیلی ساده است. زباله ها فقط زباله نیستند، بلکه یک منبع ماده اولیه برای تولید محصولات مفید هستند. مثلا اینجا میتونید وسیله های ساخته شده از زباله رو ببینید. این نمایشگاه یک پیام ساده برای مردم داره. این همه وسیله رو میشه از زباله ها ساخت.
در سال 2014 بانک جهانی گزارشی درباره مشکل زباله در روسیه منتشر کرد. این گزارش میگوید روسیه هر سال چیزی حدود 55 تا 60 تن زباله جامد شهری تولید میکند که تنها 5-7% آنها بازیافت میشوند. بیش از 90% زباله ها به محل های دفن مجاز و غیر مجاز منتقل میشوند. برآورد میشود مقدار زباله های تولید شده در روسیه با توجه به استانداردهای زندگی در این کشور افزایش چشمگیری در آینده داشته باشد.
بخشی از نمایشگاه دوران اتحاد جماهیر شوروی رو نشون میده که مربوط به دوران کودکی مونه. وقتی این بخش رو میبینید متوجه میشین در گذشته چقدر از سیارمون مراقبت کردیم. متاسفانه همه اینا الان فراموش شدن. تماشای چیدمان محل دفن زباله ها واقعا ناراحت کننده است. با دیدنش از خودتون میپرسین سهمتون از محیط زیست چیه؟
این نمایشگاه با نشان دادن مکانهایی مثل پیست اسکی یا زمین گلف که میتوان در محل دفن زباله ها ایجاد کرد، سعی میکنند مردم را به تفکیک و بازیافت زباله تشویق کنند. اما هدف این نمایشگاه تنها مردم عادی نیست. برگزار کنندگان این نمایشگاه قصد دارند کارخانه ها و دیگر مراکز صنعتی را هم به بازیافت تشویق کنند. این نمایشگاه که از چندین کانتینر حمل و نقل و در 3 طبقه ساخته شده به راحتی قابل حمل بوده و بازدید از آن همه روزه برای عموم آزاد است.
مروری بر مطبوعات و رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه فرهیختگان که وابسته به دانشگاه آزاد هست گزارش داره به عنوان نتیجه 18 ماه ایمنی توده‌ای فاجعه‌ای که در حال حاضر به نوشته این روزنامه در ایران داره رقم میخوره نتیجه سیاست یا برنامه مقام‌های جمهوری اسلامی هست برای رسیدن به ایمنی توده‌ای یا ایمنی گله‌ای، به این شکل که شمار بسیار زیادی از مردم، از نزدیک 70% تا 75% مردم این ویروس رو بهش مبتلا بشن. تعداد قابل توجهی پیشتر هشدار داده شده بود که در این صورت جان خودشون رو از دست میدن که الان داریم میبینیم نتیجه 18 ماه رو. و در نهایت وقتی که حدود 75% دچار این ویروس و بیماری بشن در این صورت ایمنی جمعی حاصل خواهد شد. روزنامه فرهیختگان نوشته این سیاست واقعی مقام های جمهوری اسلامی هست در قبال کرونا و مردم رو در واقع و حال خودشون واگذار کردن. این روزنامه نوشته که چه تعداد دیگه باید از مردم جان خودشون رو از دست بدن و کشته بشن در این ماجرا تا مقام ها به خودشون بیان و دست کم دو هفته تعطیلی کامل در ایران اعلام کنن. تأکید این روزنامه اینه که مقام های وزارت بهداشت و دولت و حکومت هر بار که این میزان مرگ و میر پایین میاد میگن که ما بهترین مدیریت رو در دنیا داریم، همه در به دنبال ما آمدن، و هر وقت که فاجعه با افزایش شمار جانباختگان و بیماران آشکارتر و آشکارتر میشه، در اون وقت میگن که مشکلات اقتصادی هست، تحریم هست و مسائل دیگه. این نوشته روزنامه فرهیختگان هست، میگه توپ رو میندازن در واقع به عهده کسان دیگر و خودشون هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنن. یک بخشی از این گزارش مربوط است به گفتگویی که خبرنگار این روزنامه با برخی از کادر درمان انجام داده، حتی به صراحت خود کادر درمان از عنوان جنایت استفاده کردن و گفتن که این همه انسان و شهروند در ایران که در حال حاضر در حال از دست دادن جان خودشون هستن میتونستن زنده باقی بمونن اگر واکسیناسیون به موقع انجام میشد، اگر تعطیلی به موقع انجام میدادن، اگر بیماریابی انجام میشد و اقداماتی که همه دنیا دارن انجام میدن در این مدت، ولی در ایران همه اینها غایب هست. اگر گوشه ای از این برنامه ها رو اجرا میکنن با کلی تبلیغات هست، ولی در واقع این هدفش این نیست که جلوی مرگ و میر مردم رو بگیرن. به همین دلیل این روزنامه از قول کادر درمان از عنوان جنایت برای اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته استفاده کرده. اما نامه شهرارای مشهد نوشته مشهد در آستانه فاجعه سرغمی، و از قول مدیر آرامستانهای مشهد نوشته که تعداد جانباختگان روزانه مشهد در حال حاضر به 100 نفر رسیده و در حال فراتر رفتن از 100 نفر هست. اشاره کرده این روزنامه که اعلام شده محدودیت وجود داره به رفت و آمد به مشهد، اما نوشته در همین وضعیتی که این روزنامه اون رو فوق بحرانی توصیف کرده 66 پرواز در روز وارد مشهد میشن، قطار چندین هزار نفر رو منتقل میکنه و در عمل هم از شهرهای دیگه میان هم به شهرهای دیگه میرن و این وضعیت بحرانی رو تشدید میکنن در مشهد. روزنامه همشهری نوشته بیماران بطال با تست منفی در بیمارستان ها زیاد شدن، مشخص نیست دلیلش چه است. برخی کارشناسا گفتن به دلیل رفتار متفاوت ویروس جهش رافتد و برخی هم گفتن خود این تست هایی که میگیرن درست انجام نمیشه. این هم روزنامه دیگری است که در این باره گزارش در روزنامه سپید نوشته کمبود کادر درمان پاشنی آشیل مقابله با کرونا هست. از یک سال و نیم پیش گفتن که ما میخواییم استخدام کنیم، تازه یک آزمونی برگزار کردن، نتایج اعلام شده تا حدی و اون هم معلوم شده که 20% از همون تعدادی هم که گفته بودن باز استخدام نکردن و نمی کنند.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. خیلی خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.